ساعت 15 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری برزیل به فساد مالی متهم شد. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آسمانخراش بنیاد علوی در نیویورک برگزار شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از نهایی شدن طرح مقابله با اقدامهای آمریکا خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهیتون میرسونم. دادستان کل برزیل رئیس جمهوری این کشور میشل تمر را رسما به فساد مالی متهم کرد. میشل تمر به دریافت 150 هزار دلار رشوه از یک شرکت بزرگ بسته‌بندی گوشت متهم شده است. او این اتهام را رد کرده و گفته است که از مقامش کناره‌گیری نمی‌کند. پس از تحقیقات نهایی و طی مراحل قانونی، پارلمان برزیل میتواند در صورت تایید دیوان عالی کشور و با رأی 2/3 نمایندگان میشل تمر را به مدت 6 ماه تعلیق کند. میشل تمر در زمان ریاست جمهوری دیلما روسف معاون او بود و با برکناری خانم روسف رهبری کشور را در دست گرفت. دیلما روسف نیز به فساد مالی و دستکاری در آمار بودجه کشور متهم شده بود و سال گذشته استیضاح و از کار برکنار شد. انتخابات پارلمانی برزیل حدود 15 ماه دیگر برگزار خواهد شد. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده برج 36 طبقه بنیاد علوی در نیویورک برگزار شد. قرار است روز سه‌شنبه پس از پایان دفاعیات بنیاد علوی، هیئت منصفه نظر خود را اعلام کند. دولت آمریکا بنیاد علوی را که صاحب یکی از گرانترین برج‌های نیویورک است، به نقض تحریم‌های ایران متهم کرده و از دادگاه فدرال خواسته است دستور مصادره این برج را صادر کند. ارزش کنونی این برج 36 طبقه حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است. دولت آمریکا در صدد است با مصادره و فروش این ساختمان و سایر دارایی‌هایی که از ایران در اختیار دارند، بخشی از غرامت 5 میلیارد دلاری به خانواده‌های قربانیان عملیات خرابکارانه در چند کشور را بپردازد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید طرح مقابله با به گفته او اقدام‌های ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نهایی شده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از علاءالدین بروجردی گزارش داده است که در این طرح الزاماتی برای دولت در نظر گرفته شده و دولت مکلف به اجرای آن است. قرار است این طرح بعد از تعطیلات مجلس به هیئت رئیسه مجلس داده شود. علاءالدین بروجردی به جزئیات این طرح و اینکه در آن چه اقداماتی علیه آمریکا پیش بینی شده اشاره‌ای نکرده است. این طرح در واقع پاسخی است به طرح تحریم‌های ایران که چند هفته پیش مجلس سنای آمریکا آن را تصویب کرد در رابطه با برنامه موشکی ایران. مصوبه مجلس سنا هنوز در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته نشده است. آمریکا به سوریه درباره احتمال انجام دادن یک حمله شیمیایی جدید هشدار داد. کاخ سفید شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که مقدم چینی برای انجام یک حمله شیمیایی دیگر را در سوریه شناسایی کرده است و هشدار داد که در صورت انجام گرفتن چنین حمله‌ای بشار اسد و نظامیان او بهای سنگین خواهند پرداخت. در همین حال وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه از گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش خبر داد. طرفین در مورد راه‌های پایان دادن به بحران سوریه و اجرای آتش‌بس و همچنین شدت بخشیدن به مبارزه با گروه‌های به گفتی آنها تروریستی تأکید کردند. دولت بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه طرح تازه تصویب شده عبادت همزمان زنان و مردان در کنار دیوار ندبه را لغو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، زنان دیوار گروهی که سالها برای حق عبادت در کنار مردان در پای دیوار ندبه فعالیت کردند، روز یکشنبه را روز وحشتناکی برای زنان در اسرائیل اعلام کردند. جریان‌های فعال در حوزه حقوق زنان لغو این طرح را یک عقب‌گرد در دولت نتانیاهو دانستند و گفتند که این مسئله به دلایل سیاسی صورت گرفته است. خبرها را شنیدید، می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای دیداری 2 روزه به آلمان رفته، ضمن دیدار با زیگمار گابریل وزیر خارجه و همچنین وزیران دارایی و اقتصاد با رئیس جمهور آلمان هم ملاقات می‌کنه. محمد جواد ظریف بعد از شورای روابط خارجی اروپا در بنیاد کوربر هم سخنرانی می‌کند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا درباره اهمیت سخنرانی محمد جواد ظریف در بنیاد کربر میگوید. مهران براتی:
این بنیاد کرفه معمولا سیاستمداران رو دعوت میکنه و بیشتر هم خواستش ایجاد ارتباط میان سیاستمداران برجسته کشورهای خاورمیانه و صنایع و تولیدکنندگان آلمانی هست. خب این دیدار با صنایع آلمان هم انجام خواهد گرفت. ما میدونیم که الان تعداد شرکت‌های مهم تولیدکننده آلمانی در ایران بسیار کم است. چیزی در حدود 80 شرکت هستند و وزیر اقتصاد پیشین و وزیر خارجه کنونی آقای گابریل هم بسیار از این مسئله ناراضی بوده. سعی میکنن در چارچوب یه همچین دیدارهایی که در بنیاد کربر انجام میگیره سرمایه‌گذاران آلمانی رو متقاعد کنن که به ایران برن و اونجا در سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر شرکت داشته باشن.
آقای براتی، پیش از اعمال تحریم‌ها آلمان پنجمین کشور عمده طرف معامله با ایران بود و در پی تحریم‌ها جای آلمان رو چینی‌ها گرفتن. بر پایه آماری تا پایان 9 ماه سال پیش آلمان تونست صادرات خودش رو با ایران تا 30% افزایش بده. گفته میشه تا 5 سال آینده صادرات آلمان حتی به 10 میلیارد یورو خواهد رسید. نظر شما در این باره چه است؟
خب ببینید، از سال 2007 به بعد که تحریم‌های اقتصادی در رابطه با برنامه اتمی ایران انجام گرفتن، مرتب این روابط اقتصادی ایران با آلمان و کشورهای اروپایی به طور کلی رو به کاهش بود. این الان دوباره آغاز شده که حرکت به جلو هست، ولی یک مسئله پراهمیت این هست که حدود 30% از زیربنای صنعتی ایران از تولیدات آلمانی است. این درصد بسیار بالایی است برای یک کشور. به همین دلیل هم این روابط در بخش صنعتی رو به افزایش خواهد. خب ما اگر صادرات نفتی رو در نظر نگیریم، واردات آلمان از ایران که مربوط به پسته و بادام و فرش و چیزهای از این دست می شده، حدود 10% صادراتش به ایران بوده. یعنی حجم بسیار کمی است. یک کوششی هم در این جهت دارن ایرانی ها انجام میدن که سعی میکنن بخشی از تولیدات صنعتیشون رو هم به عنوان تولیدات میانی که بعداً باید وارد پروسه صنعتی بشه به آلمان بفرستن. آلمان تا به حال حاضر به انجام این کار نبوده، چون استانداردهای تولیدی ایران با استانداردهای تولیدی اروپا و دنیا یکی نیست و به همین دلیل فعلا الان میتونیم بگیم که حرکت رو به جلو هست، شانس گسترش اون بسیار زیاد هست.
آقای براتی، وزیر خارجه ایران آقای ظریف در حالی به آلمان اومده که به خاطر قطع روابط سیاسی شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان با قطر، اوضاع در منطقه خلیج فارس حالت بحرانی تری به خودش گرفته. به نظر شما این قطع رابطه که ادامه اون میتونه منطقه رو با خطرهای بیشتری روبرو کنه چگونه حل و فصل خواهد شد؟
الان که آقای ترامپ در حقیقت چیز در حدود 50-55 کشور سنی رو به عنوان متحد کش کرده و با اونها در حقیقت پیمانی بسته که جهت اصلیش علیه جمهوری اسلامی ایران هست، الان هم خب جمهوری اسلامی سعی میکنه در اروپا متحدین بیشتری برای سیاست‌های خودش پیدا بکنه و آلمان همیشه میتونیم بگیم در اتحادیه اروپا نوعی وزنه متعادل کننده در سیاست در مقابله با ایران بوده. مسئله اصلی اصلا خطر جنگی است که احتمالاً میان ایران و عربستان سعودی در رابطه به خصوص مسئله سوریه هست، چون در سوریه الان جمهوری اسلامی کوشش میکنه که یک به اصطلاح راهی رو از تهران به موصول، از اونجا به دیرالزور و از اونجا به لبنان، در حقیقت یه جاده تامین کننده احتیاجات حزب الله لبنان رو به وجود بیاره و این یه مسئله اساسی است، هم برای آمریکا و هم برای از نظر امنیت اسرائیل بسیار مهم است و به همین دلیل هم در این جهت کشورهای عربی متحدینی در اسرائیل و آمریکا در این جهت علیه ایران پیدا کردن که این مسئله بسیار جدی است. اما در مورد مسئله قطر، مسئله اساسی عربستان سعودی و به ویژه امارات عربی مسئله اخوان المسلمین است. رابطه قطر با ایران که قطر هست و کویت هست و عمان الان این سه کشور حاضر نیستن خطی رو اماراتی ها و عربستان سعودی دارن در رابطه با ایران همون خط رو اجرا بکنن و داشته باشن. به همین دلیل هم الان ایران هم بخشی از مشکل قطر هست، ولی فکر میکنم مسئله قطر در نهایت این خواهد بود که عربستان سعودی و امارات از خواستهایی که از قطر دارن کوتاه بیان.
توضیحات مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دادستان مشهد گفته است که بهتر هنرمندان شهرهای دیگر رو برای برگزاری کنسرت انتخاب کنند. دادستان مشهد میگه برای برگزاری کنسرت در شهرهای استان خراسان رضوی شرط‌ها و تضمین‌هایی وجود داره که اگر مراعات بشه مجوز صادر می‌شود. به گفته دادستان مشهد برگزاری کنسرت در شهر مشهد با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست و به توصیف او با مجاورت حرم امام هشتم شیعیان سازگاری نداره. برگزاری کنسرت در شهرهای مشهد و قم از موضوعات مناقشه برانگیز برای دولت حسن روحانی بوده. همکارم آزادی اسدی در گفتگو با حسن فرشتیان دینپژوه در فرانسه از شرط‌ها و تضمین‌هایی می‌پرسه که از برخ دید برخی روحانیون لازمه اجرای کنسرت در مشهد. حسن فرشتیان:
اگر در حواشی موسیقی مثلا میگوییم که دختر و پسری نباید برقصند، مشهد و تهران نداره. اگر موسیقی میگیم نباید مبتذل باشه، مشهد و تهران نداره. البته آقایونی که میگن حفظ حریم امام رضا در شهر مشهد، خب همه ایران یه حریم نیست. به نظر میرسه آقایون هیچ گونه دلیلی قانع کننده برای شرط خاصی نه در موسیقی و نه در حواشی اون ندارن، بلکه میخوان موسیقی رو به سوی موسیقی مثلا سنتی بیشتر نزدیک کنند و احیانا حواشی مثلا دختر و پسر اختلاط نباشه. این مشهد و تهران و تبریز و اصفهان هیچ فرقی با هم نمی‌کنند جهت شرعی.
شما به موسیقی سنتی اشاره کردید آقای فرشتیان، اما خب کنسرت‌های موسیقی سنتی هم داشتیم که در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی لغو شدن، مثلا سالار عقیلی یا قربانی. اینها کسانی هستند که به سبک موسیقی سنتی مشهور هستند. دقیقاً تضاد بین موسیقی و دین کجاست که در شهر مذهبی مثل مشهد و قم میتونه شبهاتی رو به وجود بیاره، اما مثلا در شهرهای دیگه که شما نام بردید میشه کنسرت‌ها رو حتی بدون ملاحظات علما با مسالمت و مدارا برگزار کرد؟
ببینید، در اصل ما در شرع اسلام هیچ گونه منعی برای موسیقی نداریم. این چیزی که امروز گفته میشه به عنوان حرمت موسیقی ناشی از یک حرمت دیگری است، چون برخی از این علما در طول تاریخ موسیقی رو از ابزار بی‌بندوباری دونستند. موسیقی هم گاهی رفته در مجالس شنوس و در مجالس رقص و کم کم در مجالس لهو و لعب یه بخشی از موسیقی به اون سمت رفته. از این جهت علمایی که موسیقی رو حرام کردند، یعنی اون چیزی که حرام است لهو و لعب است نه موسیقی. برای موسیقی ما هیچ گونه حرمتی نداریم، حالا موسیقی سنتی و غیر سنتی. ولی چون موسیقی سنتی قاعدتاً برای مجالسی که به لهو و لعب منجر میشه به کار برده نمیشه، لذا اون موسیقی میتونه بیشتر به فضاهای مذهبی نزدیکتر باشه و الا از جهت فقهی دلیلی بر حرمت موسیقی نداریم. از انبیاء خداوند برخی از اینها موسیقیدان بودند و موسیقی مینواختند و همچنین علمای قدیم در کنار فقه و اصولی که میخوندند و کتبی که در مورد فقه و اصول و تفسیر می نوشتن، کتبی در مورد ردیفه های موسیقی می نوشتن. یعنی موسیقی یکی از علمهایی بود که در قرون پیشین در حوزه های علمی خونده می شد.
شما معتقد هستید که نظر فقهی موردی وارد نیست بر موسیقی. دادستان مشهد جایی در سخنانش گفته که احترام علما باید حفظ بشه. در واقع تاکید کرده مخالفتی با علما نباید انجام بگیره. خب ما می دونیم که برخی از روحانیان در مشهد مخالفت خودشون رو صورت علنی تظاهر کردند نسبت به موسیقی. به نظر میرسه در واقع این موسیقی نیست که محل دعواست.
احترام علما داوطلبانه توسط کسی که میخواد علما رو احترام بگذاره انجام بده، نباید به کسی تحمیل بشه. ببینید، از قبل از انقلاب که حجاب اجباری نبود، خیلی از خانم‌ها هنگامی که می‌خواستن نزد یک عالم دینی برن به احترام او روسری در سر می‌کردن. این کار اسمش نفاق هم نبود، نوعی احترام گذاشتن برای یک عالم مذهبی. میتوان به احترام عالمی که با موسیقی مخالفه در برابر او موسیقی گوش کرده نشه، اما نمیتوان این رو بر دیگران تحمیل کرد و به دیگران اجبار کرد که شما به احترام این عالم موسیقی گوش نکنید و موسیقی اجرا نکنید. دانستان میتونه خودش به موسیقی نره، ولی کسی خلیفه نمیتوان بخشید، نمیتوان مردمی رو محروم کرد به خاطر اینکه به احترام یک عالمی بناست موسیقی در یک شهر ممنوع بشه.
نظرات حسن فرشتیان دینپژوه در فرانسه رو میشنیدید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده‌ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.